Τι? Μοσηλεύωσή του Ρώμη, ρε.
آره رامی ره
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. به نام خدای همیشه مهربان، به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. سلام بر شما شنوندگان عزیز. از اینکه رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزاریم. من به اتفاق جمعی از دوستان تا ساعت 6 بامداد در کنار شما خواهیم بود. آقای حسین طماسبی هماهنگی و ارتباطات ما خواهند بود، آقای امیر راز تهیه کننده و آقای خلیلی عزیز در حال حاضر در کنارشون خواهیم بود صدا بردار، و من که میزبان شما خواهم بود علی اصغر کاکاوان گوینده.
ای بابا، این ماشین ظرفشویی به جای که ظرف رو تمیز کنه کثیف میکنه؟
سوال خوبی بود.
گفتم یه ایرادی داره ها.
مگه شهر لوازم خانگی نخریدی؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت داره هم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
اگه دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین. حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست. یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
شبتون بخیر عزیزان شنونده، سپاسگزارم از همه شما. در این لحظه درس مثنوی رو با هم میشنویم.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان ارجمند، 593 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. در آغاز درس غزل شماره 95 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی را میخوانیم. درا تا خرقه غالب در اندازم همین ساعت، درا تا خانه هستی بپردازم همین ساعت. سلا زن پاک بازی را، رها کن خاک بازی را، که یک جان دارم و خواهم که در بازم همین ساعت. کمان زه کن خدایا، نه که تیر قاب قوسینی، که وقت آمد که من جان را سپر سازم همین ساعت. چو برمی آید این آتش، فغان می خیزد از عالم. امانم ده امانم ده که بگدازم همین ساعت. جهان از ترس می درد و جان از عشق می پرد، که مرغان را به رشک آرم ز پروازم همین ساعت. خب ما هم همین ساعت میریم سراغ مثنوی و یادآوری میکنیم که تا بیت 487 از دفتر پنجم خوانده بودیم. مولانا یک داستانی آورده که در ذهن من است که یه وقتی در کتابای درسی هم بوده. به هر حال داستانی است نسبتاً معروف و آن این است که یه رهگذری در بادیه مسافر بود در بیابان و به یک عرب صحرایی رسید، عرب بادیه نشینی رسید که کنار سگش نشسته بود و سگ در حال مردن بود و او به حال اون سگ زارزار گریه میکرد. خب این رهگذرم دلش سوخت و سوال کرد و چیه و چرا گریه میکنی؟ و گفت بله این سگم خیلی خوب بوده، چنین چنان بوده، حالا داره میمیره. گفت چیزی شده؟ ضربت خورده؟ صدمه دیده؟ گفت نه، گرسنه نشه. بعد این آقای رهگذر دید که یه خورجینی هم کنار دست این صاحب سگ هست که معلوم بود توش پره. گفت این خورجین چیه؟ گفت نان و زاد راه و باقی مونده غذای دیشبمه. گفت خب چرا به این سگه نمیدی؟ گفت اینقدر دوستش ندارم که بهش نون بدم، فقط اون اندازه دوستش دارم که واسش گریه کنم، چون نونو باید براش پول داد اما گریه خرج نداره. گفت دست ناید بیدرم در راه نان، اگه تو راه بخوای نون بخری باید پول بدی، درم باید بدی، لیک هست آب دو دیده رایگان. این استدلال این آقا بود، واسه سگش گریه میکرد اما دست تو جیبش نمیخواست بکنه. گفت خاکت بر سرِ پر باد مشک، که لب نان پیش تو بهتر ز اشک. این رهگذر که این شیوه رفتار اون اعرابی رو دید سرزنشش کرد، گفت تو یه مشک پربادی، یعنی تو خالی هستی، خاک بر سرت. چرا؟ چون یه تکنان، لب نان یعنی یه تکنان، یه لقمه نون پیش تو بهتر ز اشک. تو قدر اشک رو نمیدونی، یه لقمه نون رو به اشک ترجیح میدی. اشک خون است و به غم آبی شده، می نیرزد خاک خون بیهوده. گفت اشکو دست کم نگیر، اشک خونه، حرارت اندوه باعث شده که این خون به صورت آب از چشم بچکه، و الا اون مایه‌ای که منبع اشکه، سرچشمه اشک، از دل که توش پر خونه، این خون بوده که حالا به صورت آب معمولی داره میریزه از چشم. عشق خون است و به غم، یعنی در اثر غم، به وسیله غم آبی شده. می نیرزد خاک خون بیهوده، یعنی این ارزش نداره که، یعنی این کار درستی نیست که این خون رو بیهوده تو به خاک بریزی. منظور این میتونه باشه. یه قدری بیت کجتابی داره، بعضی هم جور دیگه معنا کردن. می نیرزد خاک خون بیهوده. اگه بگیم که لب نان پیش تو بهتر ز عشق، یعنی تو قیمت عشقو نمیدونی. اینم همونه، یعنی قیمت این خونی رو که آب شده و درست چشون میریزه نمیبینی و داری خون رو بیهوده به خاک میریزی. ما اینجور میفهمیم. از اینجا به بعد دیگه مولانا اوج میگیره. کل خود را خار کردو چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. میگه این آدم با این بخلی که نشون میداد، این یک پارچه خودش رو بیمقدار کرد، کل خود را خار کرد. او چون بلیس، بلیس یعنی ابلیس، شیطان، شیطانی که حاضر نبود خودش رو فدا کنه، گردن کشی کرد، یک سره ملعون شد. پاره این کل نباشد جز خسیس. وقتی کلن خار شد، جزئنم خار میشه. یه چیزی که کلش فاسد شده باشه، از گوششم یه تیکه برداری، اونم فاسده. پاره این کل نباشد جز خسیس. خسیس در عربی به معنای پسته، منتها اینجا به معنای فارسی هم بگیرید بی ارتباط با ما نحنفی نیست، بی ارتباط با همین خصت این اعرابی نیست، که اینم از جنس شیطان بود، یعنی پاره اون کل بود و پست بود به معنای دقیق لغوی، یا خسیس بود به معنای رایج نزد عامه. من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال و جود. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یا رب خان شود. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. دست اشکسته براور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. حالا میگوید که این آدمو دیدی که چقدر بی صداقت بود، چقدر بخیل بود، چقدر فرومایه بود، که حیوانش داشت جون میداد از گرسنگی، اما یه لقمه نون از توی خورجینش در نمیورد به اون بده، در عوض اوسش گریه میکرد. این گریه، گریه از روی صداقت نیست. مولانا وقتی میخواست وارد داستان این اعرابی بشه، اشاره به گریه برادرای یوسف کرد که گریه دروغین از روی مکر و حیله می کردن. وقتی شب برگشتن که یوسف رو گرگ درید، هی تو سرکله خودشون می زدن، دروغ می گفتن. میگه حالا اینم که نشسته داره گریه می کنه واسه سگش، دروغ میگه. باید دنبال کی رفت؟ من غلام آن که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. یعنی آدمی رو پیدا کنید که خودشو با خدا معامله میکنه، به هیچ کس دیگه‌ای خودشو نمیفروشه، به هیچ چیز دیگه‌ای نمیفروشه. چند بار گفتیم در این درس‌های مثنوی، اشاره به اون عبارت امیرالمومنین هم در نهج البلاغه کردیم که میفرماید قیمت شما بهشته، به هر چیز دیگه‌ای که خودتونو بفروشید ضرر کردید. حالا مولانا میگه که من غلامه اون کسی هستم که وجودشو، یعنی خودشو، جز به سلطان با افضال و جود نمیفروشه. سلطان با افضال و جود خداست. افضال مصدر باب افعال، از ریشه فضله. افضال یعنی فضل بخشی، یعنی جود، یعنی کرم، یعنی سخاوت. خوش به حال اون کسی که بنده اون سلطان باشه. حالا یه همچین آدمی ببینید به چه مقامی میرسه. چون بگرید آسمان گریان شود، چون بنالد چرخ یارب خان شود. میگه این آدم به مقامی میرسه که وقتی شروع کنه گریه کردن، آسمان هم با او هم داستان میشه، هم دم و هم نوا میشه، آسمانم گریه میکنه. وقتی به ناله از چرخ یعنی از افلاک، از آسمان هم صدای یارب یارب بلند میشه. مولانا خودش در جای دیگه میگه از بس که شنید یاربم چرخ، از یارب من به یارب آمد. نزدیک به همین مضمونه، چون به نالد چرخ یارب خان شود. دوباره میگه من غلام آن مس همت پرست، کوب غیر کیمیا نارد شکست. میگه اون آدمی که مثل مس با همته، همت پرست یعنی همت دوست، همت خواه، چون پرستیدن یه معناش عبادته، ولی یه معناش هم علاقمندی و توجه به یه چیزه. پرستار که میگن، پرستار مریض رو نمی پرسته ولی بهش تعلق خاطر داره، مراقبت میکنه ازش، توجه داره. حالا مولانا ترکیب همت پرست رو به کار میبره. همت پرست یعنی همت دوست، همت خواه یعنی با همت. میگه اون آدمی که مس وجود خودش رو میخواد طلا بکنه. من غلام آن مس همت پرست، کو به غیر کیمیا نارد شکست. این فقط در برابر کیمیاست که در واقع تسلیم میشه، یعنی خدا اینجا، یعنی همون من غلام آن که نفروشد وجود جز بدان سلطان با افضال وجود. این در واقع یه تمثیلیه که دوباره همون معنای این بیت رو تکرار میکنه. خوش به حال اونی که مثل وجود خودش رو فقط به دست کیمیای الهی میسپره تا این رو طلا بکنه. حالا به قول ادبا التفات صورت میگیره، یعنی به جای اینکه راجب سوم شخص صحبت بکنه، ضمیر به دوم شخص تبدیل میشه و اشعار صورت خطابی و امری پیدا میکنه. دست اشکسته برآورد در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. میگه با دل شکستگی دعا کن، با دست شکسته یعنی با فروتنی، با تواضع، با عبودیت بندگی خدا رو بکن. سوی اشکسته پرد فضل خدا. فضل خدا متمایل به جانب دل شکستگانه. فضل خدا اون سلطان با افضال وجود، فضل خودش رو نصیب دل شکستگان میکنه. که این حدیث قدسی معروفی که انا اندل منکسرت قلوبهم، خدا میگه منو میخوای پیدا کنی، از خدا پرسیدن اینه اطلبک، خدای تو رو کجا جستجو کنیم، کجا پیدات کنیم. گفت میخوای منو پیدا کنی، برو سراغ دلهای شکسته. گفتی که به دل شکستگان نزدیکم، ما نیز دلی شکسته داریم ای دوست. این خدا جاش تو دلهای شکسته است، مثل گنج که در ویرانه پیدا میشی. دست اشکسته برآور در دعا، سوی اشکسته پرد فضل خدا. گر رهایی باید از زین چاه تنگ، ای برادر رو برازر بی درنگ. مکر حق را بین و مکر خود بهل، ای ز مکرش مکر مکاران خجل. میگوید که میخوای از این چاه تنگ دنیا رهایی پیدا کنی. چاه طبیعتم در ادب عرفانی آمده که این زندگی پست مادی رو میگن چاه طبیعت. به نظرم حافظ آورده میگه گر رهایی باید از زین چاه تنگ، میخوای نجات پیدا کنی از این زندان دنیا، ای برادر رو برازر بیدرنگ، برو سراغ آتش و بیدرنگم برو. مکر حق را بین و مکر خود بهل، ایز مکرش مکر مکاران خجل. میگه دنبال این نباش که تو اسباب چینی بکنی، مکر خودتو بهل، یعنی فرو بگذار، یعنی بگذار کنار، برو ببین خدا چجوری ترتیب امور رو داده، خدا چطور تدبیر کرده کارا رو. مکر حق را بین و مکر خود بهل، یعنی به فکر این نباش که تو با خدا هماوردی کنی در تدبیر. ایز مکرش مکر مکاران خجل. اینجا باز لحن و بر میگردونه، میگه ای من فدای اون خدایی که، حالا اینو ما از لحن شعر میفهمیم، ای من فدای اون خدایی که مکر مکاران پیش مکر او خجل میشه، یعنی ترفند آدمای خیلی استاد در هیلگری پیش او رنگ میبازه. نمونه بارزش که مولانا هم چند بار گفته، اون سحر ساحران پیش معجزه موسی. معجزه موسی مکر خدا بود، تدبیر خدا بود. اون تنابایی که به حرکت در اومده بود و مردم رو گیج کرده بود، مکر ساحران بود. ایز مکرش مکر مکاران خجل، چون که مکرت شد فنای مکر رب، برگشایی یک کمینی بلعجب. میگه اگر در یک کمین عجیبی گرفتار شده باشی، بلعجب اینجا معنای عجیبه، یعنی به تله افتاده باشی، اگر کار رو به خدا واگذار کنی و مکر خودت رو فانی در مکر رب بدانی، یعنی توکل به خدا بکنی، اون وقت میتونی کمین بلعجب رو برگشایی، یعنی دام سخت رو باز کنی، که کمینه آن کمین باشد بقا، تا ابد اندر عروج و ارتقا. اینجا یه بازی لفظی بین کمینه و کمین میکنه، کمین به معنای دام و تله، کمینه هم به معنای کمترین و دست کم و حد اقل. کمینه اون کمین یعنی حد اقل چیزی که از اون کمین آیدت میشه بقاست. اگه این دام رو باز کنی، از این چاه تنگ بیرون بیای، به بقا میرسی، بقای دائم، که تا ابد اندر عروج و ارتقا خواهی بود، همطور رشد میکنی و تعالی پیدا میکنی اگر با تفویض کارت به خدا، توکل به خدا، تسلیم بشی، بنده بشی، عبودیت بکنی. اینجا مولانا باز به یک عنوان تازه‌ای میرسه، در بیان آن که هیچ چشم بدی آدمی را چنان مهلک نیست که چشم پسند خیشتن، مگر که چشم او مبدل شده باشد به نور حق، که بی یسمع و بی یبصر، و خیشتن او بی خیشتن شده. مولانا میاد اینجا در این داستان از یک باور رایجی نزد عامه مردم استفاده میکنه و اون باور به چشم زخمه. همه ما میدونیم که یک اعتقادی که خیلی هم گسترده است این است که بعضی افراد چشمشون شوره، به اصطلاح چشم شوری دارن و وقتی از یه چیزی تعریف بکنن بیدرنگ یک آسیبی به اون چیز میرسه. مثلا یک کسی یک لیوان بلوری زیبای گرون قیمتی دستشه، یک کسی میگه عجب لیوانی، آدم هضم میکنه، به به چه لیوانی. از این سر اتاق طرف تا اون سر اتاق نرسیده لیوان میفته خورد میشه میشکنه. اهل مجلس میگن چش زدی ها، عجب چشم شوری داری. حالا یه وقت به لیوان چشم میزنن، یه وقت به آدم چشم میزنن. از یه بچه تعریف میکنن مریض میشه، مادرش میگه چشمش زدن. مولانا میگوید که چشم بد مهلکه، کشنده است، اما هیچ چشم بدی به اندازه خودبینی چشم پسند خیشتن مهلک نیست. مولانا در مقام اثبات این که حالا چشم بد واقعیت داره یا نداره نیست، اون میخواد بگه که بدترین چشم زخم رو خود آدم به خودش میزنه، به دلیل اینکه در خودش به دیده خودبینی مینگرد. مقصود اینه، مگر اینکه انسان خدایی بشه. خدایی که بشه دیدن و شنیدنش دیگه دیدن و شنیدن خداست، اونجا دیگه نحوست وجود نداره، آسیب رسان نیست اون نور چشمی که از چشم یه آدم خدایی که با نور حق میبینه ساطع شده باشه. مگر که چشم اون مبدل شده باشد به نور حق که بی اسمع، یعنی به وسیله من، خدا حدیث قدسیه قبلا بحث کردی، و بی ابصر یعنی به وسیله من میشنوه، به وسیله من میبینه، و خیشتن او بی خیشتن شده باشه، یعنی دیگه از اون خودیش چیزی باقی نمونده باشه، نور چشم این دیگه نمیشه بگیم نور بدیه، این مبارکه، این فرخنده است. وارد ابیات میشیم. پر طاووست مبین و پای بین، تا که سوء العین نکشاید کمین. میگوید که تو که خودت رو طاووس میدونی، خودپسندی نکن، همش پر زیبای خودتو نبین، پای زشتت هم ببین. پر طاووست مبین و پای بین. اگه همش به فکر جلوه‌گری باشی و هی این پرا رو باز کنی و علم کنی و به رخ بکشی، اون وقت ممکنه چشم بد عین سو یا سوء العین به قول مولانا اذیتت بکنه ها، یعنی از کمین، از نهانگاه چشم بد کار خودشو بکنه ها، یعنی مراقب باش، فقط به فکر جلوه‌گری نباش. پر طاووست مبین و پای بین، تا که سوء العین، سوء العین یعنی چشم بد، چشم زخم نکشاید کمین، یعنی از کمین بیرون نیاد. که بلغزد کوه از چشم بدان، یزلقونک از نبی برخان بدان. مولانا اینجا اشاره میکنه به آیه 51 سوره قلم. این آیه همون آیه ونگکاده که خیلی رایجه. و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما